رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام مجدد و صبح بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 شب، 6:30 صبح در افغانستان است. برنامه امروز 22 حمل که مصادف است با 9 اپریل را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
رئیس جمهور افغانستان به عملی سازی اصلاحات در آن کشور تعهد کرد. امریکا طیاره‌های B-52 را به قطر فرستاد و مظاهره کنندگان در لندن خواهان استعفای صدر اعظم بریتانیا شدند.
من صفیه حساس میزبان این برنامه. در کنار مشروع خبرها، گزارشی را در رابطه با سخنان وزیر امور خارجه ایالات متحده مبنی بر ادامه کار حکومت وحدت ملی تا 5 سال، افزایش استفاده سکره در کشورهای روبه انکشاف و سایر گزارش ها را برایتان آماده نشر کردیم. امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. اما قبل از همه مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه پس از آنکه وزیر داخله و لوی سارانوال جدید پیشنهادی حکومت از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفت، تعهد کرد روی اصلاحات در افغانستان بیشتر فشار آورد. آقای غنی در کنفرانس خبری مشترک روز شنبه با جان کیری در کابل از این اقدام ولسی جرگه افغانستان استقبال کرده، گفت پیشرفت در آن راستا این اطمینان را می‌دهد که شاهد اصلاحات بنیادی و همه‌جانبه خواهیم بود. جان کیری وزیر خارجه ایالات متحده نیز از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا از اختلافات جناحی خود به خاطر منفعت افغانستان بگذرند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت وحدت ملی تا 5 سال ادامه خواهد داشت. جان کری در ملاقات با مقامات افغان با صراحت تاکید کرد که اعتبار توافقنامه‌ای که به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید پس از 2 سال یا 6 ماه پایان نیافته و یک توافق برای حکومت وحدت ملی است که مدت زمان آن 5 سال می باشد. آقای کری در نخستین سفر خود پس از ایجاد حکومت وحدت ملی که به میانجیگری شخص وی شکل گرفت، پیشنهاد مذاکرات صلح با طالبان را تکرار کرد و سیاستمداران افغان خواست یک جا با هم کار کنند. مهدی کروبی رهبر مخالفین سیاسی ایران که از سال 2011 به این سو در حبس خانگی به سر می‌برد، از رئیس جمهور ایران خواسته است یک محاکمه علنی را برگزار کند. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
آقای کروبی میگوید که خواهان علنی ساختن جزئیات تازه در مورد تقلب انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 است که در آن محمود احمدی نژاد برنده شد. کروبی 78 ساله و میرحسین موسوی، دو مخالف برجسته سیاسی ایران، پس از مظاهرات هواخواهانشان به خاطر ادعای تقلب در انتخابات سال 2009 در حبس خانگی به سر میبرند، اما رسما به هیچ جرمی محکوم نشدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میتواند بر تدبیر یک محاکمه علنی فشار ایجاد کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایالات متحده طیاره‌های بمب‌افکن B-52 را به پایگاه هوایی الحدید قطر اعزام کرده تا در بمباران هوایی ائتلاف مبارزه علیه گروه دولت اسلامی شرکت کند. نیروی هوایی ایالات متحده روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که این بمب‌افکن‌های دورپرواز در انجام حملات هوایی علیه مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق سهم خواهند گرفت. این نخستین بار است که بمب‌افکن‌های سنگین آمریکایی از سال 1991 میلادی به این سو در منطقه خلیج مستقر می‌گردند. نزدیک به 2000 مظاهره کننده در بیرون محل جلسه حزب محافظه‌کار بریتانیا گرد هم آمده، خواهان استعفای دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور شدند. جزئیات بیشتر باز هم از صفحه حساس.
آقای کامرون پس از آن تحت فشار شدید قرار دارد که پذیرفت در یک شرکت پدرش در باراموس سرمایه گذاری کرده بود. از جانب دیگر هزاران آیسلندی به تعقیب استعفای صدر اعظم آن کشور در بیرون پارلمان آیسلند گرد هم آمده، خواهان برکناری اعضای کابینه شدند. مظاهرات از روز دوشنبه به این سو پس از آن آغاز شد که رهبران مخالف حکومت آیسلند خواهان یک حرکت عدم اعتماد و سیگمندور دیفید صدر اعظم آن کشور شدند. اما اکنون مخالفین خواهان حرکت عدم اعتماد به کابینه نیز می باشند.
برنی ساندرز رقیب دموکرات هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه در انتخابات مقدماتی ایالت وایومینگ با کسب 56% آرا پیروز شد. اما هیلری تا هنوز هم رأی بیشتر نمایندگان انتخاباتی دموکرات را با خود داشته و تلاش می‌ورزد در انتخابات مقدماتی نیویورک که برای کسب رأی 291 نماینده انتخاباتی مبارزه خواهند کرد پیروز شود. در حزب جمهوری خواهان دونالد ترامپ تا هنوز هم کاندید پیشتاز می باشد که با وجود تلاش های تد کروز و جان کسک دو رقیب هم حزبی وی سبقت خود را حفظ کرده است. و خبر آخرم این که برای نخستین بار در تاریخ 70 ساله ملل متحد تمام نمایندگان کشورهای عضو فرصت سوال کردن از نامزد پست سکرتر جنرال ملل متحد را به دست می آورند. سکرتر جنرال ملل متحد با در نظر داشت پیشنهاد 15 عضو شورای امنیت توسط 193 عضو آن سازمان انتخاب می‌گردد. اما رئیس مجمع ملل متحد می‌گوید که 2 ساعت مذاکرات علنی که سر از روز سه‌شنبه با هر یک از 8 نامزد آن پست آغاز می‌شود، می‌تواند بازی را تغییر دهد. روند انتخاب منشی عمومی ملل متحد در گذشته معمولاً سری بوده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید و میپردازیم به اولین گزارش این برنامه. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که حکومت وحدت ملی افغانستان تا 5 سال ادامه خواهد داشت، گامی که میتواند مخالفان حکومت وحدت ملی را برنجاند و جلو یک بحران سیاسی را بگیرد. با نزدیک شدن ماه سپتامبر سال 2016 تنش‌های سیاسی در افغانستان داغ‌تر شده و مخالفین سیاسی حکومت فعلی و نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تاکید دارند تا این موضوع با تدویر لوی جرگه حل گردد. جزئیات بیشتر این گزارش را از قدیر مشرف میشنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده در ملاقات با مقامات افغان با صراحت تاکید کرد که اعتبار توافقنامه که بر مبنای آن حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، پس از 2 سال یا 6 ماه پایان نیافته و یک توافق برای حکومت وحدت ملی است که مدت زمان آن 5 سال می باشد. بر اساس توافق حکومت وحدت ملی قرار بود در فاصله 2 سال از امضای توافقنامه ایجاد حکومت، لوی جرگه تدویر یابد که در آن عبدالله عبدالله رسما به حیث صدر اعظم افغانستان تعیین شود. جان کری در نخستین سفر خود پس از ایجاد حکومت وحدت ملی که به میانجیگری شخص وی شکل گرفت، پیشنهاد مذاکرات صلح با طالبان را تکرار کرد و سیاستمداران افغان خواست یک جا با هم کار کنند. وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت کشورش از حکومت وحدت ملی حمایت کرده و از اجندای اصلاحات بر رهبری افغان‌ها و اجرا شده توسط افغان‌ها استقبال می‌کند.
با حمایت ما حکومت وحدت ملی مسئولیت امنیتی تمام مردم این کشور را به عهده گرفته و می خواهم به نیروهای امنیتی افغان تبریک گفته و از آنان به خاطر عملکرد قابل توجهشان در حراست از مردم افغانستان سپاسگزاری کنم.
در حالی که وضعیت امنیتی در اکثر ولسوالی‌ها و حتی برخی شهرهای افغانستان به وخامت نهاده، قرار است رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان در ختم سال 2016 به 5500 سرباز تقلیل یابد. آقای کری در این رابطه هیچ جزئیات ارائه نکرد، تنها گفت که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه تصمیم می‌گیرد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت رقم سربازان زمان اقامت آنان در افغانستان با مسائل داخلی ایالات متحده ارتباط دارد.
We have a reliable partner, a strategic partner, and a foundational partnership.
ما یک شریک قابل اعتماد، استراتژیک و بنیادی در ایالات متحده داریم. اعتماد داریم که مذاکرات ما همواره سازنده و متمرکز به منافع متقابل خواهد بود.
در حالی که افغانستان تا هنوز هم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و متکی به کمک‌های بین‌المللی است، وزیر خارجه ایالات متحده تصریح کرد که برای افغانستان بسیار مهم است کمک‌های بین‌المللی را مسئول سازد. آقای کری گفت در چند هفته یا ماه آینده برای افغانستان است تا نشان دهد که چگونه کمک‌های بین‌المللی را مصرف می‌کند و چگونه حمایت و احترام تمام جهان را به دست می‌آورد. قرار است در ماه جولای نشست وزرای امور امنیتی ناتو روی چگونگی تمویل نیروهای امنیتی افغانستان در سالهای آینده تصمیم گرفته و کشورهای تمویل کننده در ماه اکتبر در بروکسل دور هم جمع خواهند شد تا کمک‌های غیر نظامی را به افغانستان متحد گردند. آقای کری گفت مقامات افغان و ایالات متحده باید واضح سازند که از فرصت باقی مانده تا برگزاری نشست وارسا و بروکسل استفاده کرده این اطمینان را حاصل کنند که ما افغانستان را به بهترین وجه در راه پیشرفت به جلو قرار می دهیم. جان کری پس از ملاقات با رئیس جمهور عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و وزیر خارجه افغانستان حوالی نیمه شب به وقت کابل افغانستان را ترک گفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:41 صبح به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قبل از اینکه گزارش را در مورد افزایش استفاده سکه در کشورهای رو به انکشاف بشنوید، با گزارش از روند برگشتاندن پناهجویان از جزایر ایجه به ترکیه میشنوید. یونان میگوید که بهبود بخشیدن روند برگشتاندن پناهجویان از جزایر ایجه به ترکیه حداقل 2 هفته را در بر خواهد گرفت. روند برگشتاندن پناهجویان به تاریخ 4 آوریل در حال آغاز شد که هیچ جانب آماده این روند نبودن. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را از محمد هاشم حبیبزاده میشنوید.
روند برگشت دادن پناهجویان از یونان بر اساس توافق اتحادیه اروپایی با ترکیه جریان دارد، اما این روند با مشکلات همراه است که مقامات اتحادیه اروپایی نیز آن را میپذیرند.
ما خواستیم که یک زندگی آرامتر داشته باشیم، یک به اولاد ما درس خوبتر، زندگی خوبتر، اعصاب آرام. بگید چیزش بگو بخیم اعصاب اولادای ما مخشوش شده. بگو
نیکوس سیادکس معاون وزیر خارجه یونان در امور اروپایی گفت که سیستم های اتحادیه اروپایی و ترک در دوره های انتقال قرار دارند و تا زمانی که این برنامه جدید بهبود می‌یابد تأخیرها در آن رونما خواهد شد. او می‌گوید در این زمان انتقالی تمامی سیستم های یونان و اتحادیه اروپایی به مدت زمان نیاز دارد تا بر اساس نیازمندی های وضعیت کنونی عیار و پاسخگو باشد و بتواند جریان برگشت دادن مهاجرین را تنظیم کند. و افزود که باور دارد پس از 1 یا 2 هفته تصویر بهتری از این روند آشکار خواهد شد. سیادکس این مطلب را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتایان فرانسوی، ایتالیایی، مالتایی و پرتغالی خیش در حال بیان کرد که وزرای خارجه هلند و سلواکیا نیز در آنجا حضور داشتند. بازگشتاندن پناهجویان که هفته گذشته آغاز شد موقتاً در حال توقف یافت که 6750 پناهجوی موجود در جزایر یونان تقاضای پناهندگی می کنند و آن کشور با کمبود مأمورین واجد شرایط برای پیشبرد روند عرایض مواجه است. اتحادیه اروپایی تعهد کرده بود که متخصصین و ترجمانان را برای کمک این روند فراهم خواهند کرد، اما تا حال هیچ کسی از جانب این اتحادیه به یونان حاضر نشده است. در این حال هارلم دیسر وزیر خارجه فرانسه در اتحادیه اروپایی از مهاجرین سوری و عراقی خواست تا طی مراحل حقوقی را برای دریافت پناهندگی در اروپا تعقیب کنند و با عبور از آب‌های مدیترانه خطرات را متحمل نشوند. او میگوید مهاجرین جنگی می توانند از طریق برنامه‌های اسکان مجدد به اروپا بیایند و فرانسه نیز در این برنامه سهمش را ادا می‌کند. در روزها و هفته‌های آینده شما خواهید دید که 200 نفر مستقیماً از ترکیه به اروپا انتقال داده خواهند شد. او علاوه کرد که برخی از سوری ها از قبل در آلمان مسکن گزیدند، زیرا ما می خواهیم که یک مکانیزم برای پذیرفتن سوری ها را ایجاد کنیم و سوری ها باید با استفاده از این مکانیزم درخواست کنند و زندگیشان را از طریق قاچاقبران به خطر نیندازند. آنان که خود را به یونان رسانیدند حال می دانند که از آنجا به اتحادیه اروپایی رفتن نمی توانند، زیرا کشورهای بالقان مرزهایشان را مسدود کردند. این مقام فرانسوی افزود که بر اساس پیمان اتحادیه اروپایی با ترکیه، اتحادیه اروپایی سوری‌های واجد شرایط پناهندگی را از ترکیه خواهد پذیرفت و در مقابل پناهجویانی که واجد شرایط شناخته نمی‌شوند و به شکل غیر قانونی وارد یونان شدند، دوباره به ترکیه برگشتانده خواهند شد. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سیگرت کشیدن نوجوانان کشورهای رو به انکشاف که کمتر از 10 سال عمر دارند یک روال معمولی است. حتی برخی از آنان روز 1 یا 2 قوطی سیگرت میکشند. گروه های ضد استفاده از دخانیات میگویند که نتایج نشان داده که تولید سیگرت و استفاده از آن باعث بروز نوع جنون در برخی از مناطق می شود که تطبیق من استفاده از سیگرت در آن ضعیف یا هیچ وجود ندارد. از مکانهایی که کشیدن سیگرت کم و یا ممنوع است، حتی منجر به خودکشی می شود. جسیکا برمن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم می کنم. کودکان را در کشورهای مختلف مانند فیلیپین، هند و آفریقای جنوبی می توان در حال سیگرت کشیدن دید. در یک مثال تکان دهنده در یک نوار ویدیویی که در اینترنت نشر شده نشان می‌دهد که یک پسر 2 ساله اندونزیایی سیگرت روشن می‌کند. تخمین شده است که 41% پسران میان سن 13 الی 15 سال به طور منظم در اندونزیا سیگرت می‌کشند. این کودکان در فاصله کوتاه از مکتب‌هایشان لوحه‌های تبلیغاتی سیگرت را مشاهده می‌کنند و می‌توانند با قیمت بسیار ارزان آن را از شرکت‌های تولید دخانیات خریداری کنند. مت میری سخنگوی گروه ضد استفاده از دخانیات برای کودکان می‌گوید: When we see somebody dying of lung cancer
or oral cancer، وقتی می‌بینیم یک فرد در جوانی به خاطر بیماری سرطان شش یا سرطان دهن در حال مرگ است، تقریباً همیشه آخر سرنوشت شخصی است که در کودکی به سیگرت کشیدن آغاز کرده است.
این سازمان کمک می‌کند تا تعداد افرادی را که روزانه سیگرت می‌کشند با مشارکت فعال کشورها برای اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های ضد دخانیات کاهش دهد. تعداد افرادی که روزانه سیگرت می‌کشند به حدود 740 میلیون نفر در سراسر جهان تخمین شده است. سخنگوی گروه ضد استفاده از دخانیات برای کودکان میگوید:
اگر بتوانیم این شمار را کاهش دهیم، اگر بتوانیم جلو این افراد را از این اکنون بگیریم، پس در تلاش های دراز مدتمون موفق خواهیم شد.
اداره جهانی صحت میگوید که دلیل عمده مرگ افراد به خاطر بیماری های قلبی و سرطان شش کشیدن سیگرت میباشد. سازمان جهانی صحت 10 سال قبل چارچوب کنترل استفاده از سیگرت را تصویب کرد تا رقم استفاده کنندگان و تولید کنندگان سیگرت را به 0 رسانیده و یا کاهش دهد. اعضای این سازمان از طریق برنامه عمل بیماری های غیر ساری یک هدف کاهش استفاده کنندگان سیگرت را تا سال 2025 تعیین کردند که باید 30% کمتر از رقم استفاده کنندگان سیگرت در سال 2010 باشد. به این ترتیب 20% استفاده کنندگان سیگرت در جهان کاهش یافته است. اما ازدیاد جمعیت نفوس نشان دهنده استفاده کنندگان بیشتر سیگرت در مقایسه با سالهای گذشته است. میریز میگوید که شرکت های دخانیات آیندهشان را در جوانان سیگریتی نگاه میکنند، اما نیروهای ضد دخانیات نیز گام هایی را برمیدارند. میزیر میگوید:
2 years ago for the first time in recorded history total cigarette sales across the globe were down.
دو سال پیش برای اولین بار در تاریخ ثبت شده که خرید و فروش سیگارت در سراسر جهان کاهش یافت و این نتیجه مستقیماً به خاطر کشورهایی بود که در آن اقدام صورت گرفت و شاهد پیشرفت مثبت بودند. ما راه طولانی را پیش رو داریم، اما در بسیاری کشورها ما به عقب نیز برگشته‌ایم.
در کشورهایی که به خاطر کاهش استفاده سیگارت پیشرفت‌های دیده شده، شرکت‌های دخانیات به بسته‌های سیگارت با تصاویر بیماری‌های مرتبط به دخانیات، ممنوعیت تبلیغات و مالیات بیشتر بر محصولات دخانیات مجبور ساخته شدند تا باعث دلسردی مصرف کنندگان سیگارت به شمول افراد مسن و جوانان شود.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاعی جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8، بارانی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12، آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2، میمنه بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6، بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 6، پروان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8 و فراه بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 14 پیش بینی شده است.
شنونده های عزیز توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه پس از آنکه وزیر داخله و لوی سارنوال جدید پیشنهادی حکومت از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفت، تعهد کرد روی اصلاحات در افغانستان بیشتر فشار آورد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده نیز از رهبران حکومت وحدت ملی در کابل خواست از اختلافات جناحی خود به خاطر منفعت افغانستان بگذرند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت وحدت ملی افغانستان تا 5 سال ادامه خواهد داشت. آقای کری در ملاقات با مقامات افغان در کنفرانس خبری با صراحت تاکید کرد که اعتبار توافقنامه‌ای که به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامیده پس از 2 سال یا 6 ماه پایان نیافته و یک توافق برای حکومت وحدت ملی است که مدت زمان آن 5 سال میباشد. مهدی کروبی رهبر مخالفین سیاسی ایران که از سال 2011 به این سو در حبس خانگی به سر می‌برد، از رئیس جمهور آن کشور خواسته تا یک محاکمه علنی را برگزار کند. آقای کروبی می‌گوید خواهان علنی ساختن جزئیات تازه در مورد تقلب انتخابات ریاست جمهوری 2009 است که در آن محمود احمدی نژاد برنده شد. ایالات متحده تیاره‌های به مفگن B-52 را به پایگاه هوایی العدید قطر اعزام کرده تا در بمباران هوایی ائتلاف مبارزه علیه گروه دولت اسلامی شرکت کند. نیروی هوایی ایالات متحده روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که این بمبگن‌های دورپرواز در انجام حملات هوایی علیه موازی گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق سهم خواهند گرفت. نزدیک به 2000 مظاهره کننده در بیرون محل جلسه حزب محافظه‌کار بریتانیا گرد هم آمده خواهان استعفای دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور شدند. آقای کامرون پس از آن تحت فشار قرار گرفت که اسناد افشا شده محرم پاناما نشان داد که در یک شرکت پدرش در باراماس آقای کامرون سرمایه گذاری کرده بود. برنی سندرز رقیب دموکرات هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه در انتخابات مقدماتی ایالت وایومنگ آمریکا با کسب 56% آرا پیروز شد. اما هیلری تا هنوز هم رأی بیشتر نمایندگان انتخاباتی را با خود داشته و تلاش می‌ورزد در انتخابات مقدماتی 19 اپریل نیویورک که برای کسب رأی 291 نماینده انتخاباتی مبارزه خواهند کرد پیروز شود. در حزب جمهوری خواهان دونالد ترامپ تا هنوز هم کاندید پیشتاز می باشد و برای نخستین بار در تاریخ 70 ساله ملل متحد تمام نمایندگان کشورهای عضو فرصت سوال کردن از نامزد پست سکرتر جنرال ملل متحد را به دست می آورند. سکرتر جنرال ملل متحد با در نظر داشت پیشنهاد 15 عضو شورای امنیت توسط 193 عضو آن سازمان انتخاب می گردد. روند انتخاب منشی عمومی ملل متحد در گذشته معمولا سری بوده است. و با اونجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. آنچه که از شما شنونده ها میخواهیم نیست که در صفحه فیسبوک ما رفته و روی موضوعاتی که شما میخواهیم در برنامه های گفت و شنود خبریتر رادیو آشنا روی از او بحث شود، با ما هم صحبت شوین، بنویسین نظریاتتان، شریک بسازین تا گرداننده های برنامه ها چی از مسائل سیاسی اجتماعی گرفته تا برنامه سیهی روز جمعه رادیو آشنا روی موضوعات و امراضی که شما میخواین در موردش معلومات پیدا کنین صحبت کنیم. برنامه های رادیو آزادی که درست ساعت 7 صبح به وقت افغانستان روی همین موج آغاز میشه فراموش نکنین. من قدیر مشرف و صفیه حساس از حضور شما مرخص میشیم. خدا و خنده با همه ایتان دوست.